الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دیشب حضورتون عرض کردیم که برای ازدیاد معرفت عمل لازم است، با اون توضیحی که حضورتون تقدیم داشتیم، و اگر خاطرهای نازنین مستحضر باشد گفتیم که امشب انشالله مطلب حساسی داریم در تکمیل مطلب شب گذشته. و حالا شما عزیزان جوانها، این براتون بسیار ضرورت دارد، انشالله عنایت کنید این مطلب رو امشب، همانطور که هر شب الحمدلله این مجلس نورانی با کمال متانت به آرامش شما عزیزان برگزار می شود. یه تمثیل ذهن ما آمد راجع به آرامش مجلس شما. اول اونو بگم، این جبران خلیل نویسنده معروف لبنانی، این آدم های آرام یا مجالس آرام رو تشبیه می کند به دریاچه‌ای که لابلای کوه‌ها باشد. عید تشبیه بلیغی میگه که بحیرت بین الجبال، دریاچه‌ای که توی کوه‌ها باشد، چون باد نمیاد خیلی آرام. این بیت شما در این شبا باید بگم که بحیرت بین الجبال، و جدن جای تقدیر است از شما مردم عزیز و شریف، محبت های شما و این بزرگواری های شما خلاصه نزدیک است که ما را وادار کند که بیاییم اصفهانی بشیم، هر در بین شما باشیم و خلاصه ترک بودن خودمون را فراموش کنیم. و من تشبه به قوم فهو منهم. علی کل حال، منتها جوان های پرشور عزیز به من مراجعه می کنند و گاهی به تقاضاهایی هم دارن و همشن حق درسته، ولی حالا یه خود دست منو باز بگذارید، من نیاز شماها را به فضل الهی تشخیص میدم. آره، من طور نشه که من به ساز شما برسم، ولی واقعیت دیگه بیتعارف دارم میگم، بذارید یه خود دستم باز بشه. من گفتنی خیلی داریم به رسول خدا، بخواییم بگیم خیلی حرف است، صبح میگیم، اما من اینجا نشستم انتخاب میکنم، نه اینکه خیال کنید راحت نشستم. توجه کردید خدا میدونه از اینجا بیان پایی میسید که 8 ساعت کار کرده، چه نمد ما دیگه میگرم. چرا؟ برای اینکه درست دقت میکنم که چی بگم میشونه. خب همه تون جوانهای با فضیلت، یک قدری دست من انشالله باز بذارید، بعدها متوجه میشید که اینا براتون ضرورت داشته. توجه فرمودید، بنای ما در گفتن مکررات نیست، یک جزئیاتی هست، حواشی هست. حالا اول حساب انشاءالله اینا را عنایت کنید تا ببینیم چه میشه. مطلب این شب ما بسیار ضرورت داره، بینی و بین الله دارم میگم. بعضی ها التماس دعا کردن، گفتن مریض داریم، خدا یا به حق صدیقه کبرا همشون شفا بده، خدا یا به حق صدیقه صاحبه این برادرانم خواهرانم اینجا هرچی میخوان و به اونا مرحمت کنه. خدا مرحمت میکنه بهتون انشاءالله. اهل بیت شما توجه دارن انشاءالله. عاقبت شما به خیر است. عاقبت به خیری شما تضمین شده انشاءالله. فقط خودتون مواظب خودتون باشید، یک قدری شیطان دور برتون نچرد. خب بحث امشب رو براتون آغاز کنم، ولی به قدری این براتون ضرورت دارد که دلم می سوزه، دلم می سوزه. و اینه گفتم یه مغازه نیست اینجا که بگیم آه جنس ما خوبه، روغن ما اعلاست، دلم به شما می سوزه. پس عنایت کنید بگم با تمهید یک مقدمه که این مقدمه عنایت بشه تمام بشه، بعد وارد مطلب بشیم. صحبتمون هم این است که چکار کنیم معرفتمون زیاد بشه. غیر از اینه اینم صحبتمون. و اما مقدمه حضورتون عرض میکنم که اون حدیث را دیشب خوندم که امت گفت که همسایم نماز زیاد میخونه، روزه زیاد میگیره، آخر حضرت فرمود عقلش چطوره؟ گفت آقا قربونت برم عقل نداره، عقل که شما میگید نداره. این واقعا همین طوره ها. به حدود گفتن ادل مجانی، دقت میکنید، گفتن دیوانه ها را بشمار. در جواب گفت ذالکه یک پول، اون وقت پول میکشه بده عاقبه را بشمارید. عاقبه را بشماریم چون دیوانه را بشماریم پول میکشه. پناه بر خدا میبریم از جنون و فنون. قرض ترس حضرت میفرمد عقل داره یا نداره، نه اینکه دیوانه است، نه مطلب یه چیز دیگه است. آقایون عزیزم ببینید، حضور شما عرض میکنم که این اسلام فهمی یک هنریه، خیلی هنر بزرگی. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. این اسلام فهمی، اصلا ببینم از من چی خواستن، مقصود از این نماز چیه، مقصود از این روزه چیه، مقصود از نوافل چه چیزی. خدا شرح صدر به کسی بدهد که اسلام فهم باشد. اگر اسلام فهمی درست بشه خیلی چیزا هم درست میشه. خب این شرح صدر باید باشه. حالا از این بگذاریم، آمدیم سر این مطلب که ما یه مش وظائف داریم که اینا اصل و اساس جوان ها. من اینا رو برای خودم میگم، نگید مثلا ما دیگه نیاز نداریم، نه خدا شاهده. اول خود بیچارم که آدم نشدم، اول به خودم میگم ما چند تا وظیفه داریم آقا، اینا اصله، اینا رو میگم خدمتتون. بعد ببینیم اون رمز برای رسیدن به معارف چیه. اگه گفتید چیه اون رمز، خیلی مهم است. اصلا امشب بحث ما روی اون رمزه. روی کلیات رو همه رو میدونیم. اون فوت کاسگری معروف است دیگه. در رسیدن به معارف یه فوت کاسگری هست. متاسفانه مع الاسف مونده لای کتابا گفته نشده، به کم گفته شده. من چیکار کنم؟ حالا من کودک باید بیام بگم چیکار کنید؟ توجه کردید؟ پس اصل اساس چیه؟ اول ترک گناه. این اول خیال بکنی که گناه رو ترک نکرده پیش میری، هاشا و کلا، اول باید گناه رو ترک کن. نمیگم معصوم باشی، معصوم نمیتونیم بشی، لغزشی پیدا میکنیم، اما فتقوا الله ما استطعتم، تا اونجا که میتوانید تقوا پیشه کنید. این عرب های جاهلی قبل از اسلام، اونا که موحد بودن، مؤمن بودن، میمدن دور بیت تواف میکردن، دیگه ظاهری بودن دیگه، دعا بلد نبودن که. اما روایت داریم که گاهی خدا یه حکمت رو بر زبان یک شاعر میگذاره، ولو جاهلی هم باشد، گاه میبینی حرف خوبی زدن. خلاصه اینا دیگه عرب جاهلی مفاتیح الجنان زیر بغلش که نبوده بیچاره، وردشون دور کرده این بوده، میگفتن این تغفر اللهم تغفر جمع و ای عبد لک لا علم، خدایا اگر میبخشی همه را ببخش، و ای عبد لک لا علم، این کدوم بندست که لرزش نداشته باشه؟ لمن یعنی لرزش. در سوره مبارکه نجم میخوانید که الذین یجتنبون، این بندگان خوب را توصیف میکند، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا لمن، این بندگان خدا از فواحش اجتناب میکنند، از گناهان کبیره اجتناب میکنند، الا لمن. لمن یعنی لرزش، گاهی یه لغزش پیدا میشه. تا لغزش پیدا شد، خب اگر آدم گناهکار حرفه‌ای باشد لغزش پیدا میشه، اصلا برش مهم نیست، به قول معروف چکش نمیگزه. اما آدمای خوب لغزش پیدا کنن یاد خدا میفتن، میگه وای این چه کاری بود من کردم. پس اول که اینطور شد، بذارید که آیه از قرآن براتون بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در سوره مبارکه آل عمران بندگان خوب را اینطور توصیف میکنه: والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، این آدمای خوب اگه کار زشتی هم یه ازشون سر زد به یاد خدا میفتن، زود آمرزش میطلبن. بعد یه جمله ای دارد، این جمله عجیب است. قبل از این کن جمله رو بگم، یه مسئله شرعی براتون بگم. عظمت اسلام رو تماشا کنید. ببینید آقایون، این قاضی که در مسند قضا می نشیند، بعضی چیزا برای او حرام است، بعضی چیزا بر او واجب است و بعضی چیزا برش مستحبه. عجب، از مستحبات قضاوت مستحب میگن، ما جایز نمیگن. حواستون هست؟ جایز به این میگن که افران کار پای بکنی هم بکن، ولی مستحب یعنی یه چیزی یعنی جیرش میاد، مثل نماز نافله میمونه. الله اکبر از عظمت اسلام. میفرمایند که یکی از مستحبات قضاوت این است که اگر اون موضوع مورد قضاوت از حقوق الله باشد، قاضی مستحب است حرف در دهان متهم بگذارد، حرف در دهانش بگذارد. اگر از حقوق ناس باشد، حرام است این جهت در دهان متهم بگذارد. مثلا ها، دو نفر اومدن پیش ما، ما هم قاضی هستیم، میگه آه ایشون پول ما رو نمیده، اگه من بیام اینجا حرف تو دهن متهم بذارم اون حقش خراب میشه، بگم که حالا شاید ایشون پول داده شما فراموش کردید. این میگه بله اتفاقا منم خواستم همین رو عرض بکنم. این چی دیگه؟ لوز شد. حقوق ناسه اینجا باید بذاری به حال خودشون، اصلا اون طرق تحقیق و قضا پیش کری از گوه بابا احقاق بشه، احیا بشه. اما یه وقت هم هست که این مورد این تهمت از حقوق الله، مثلا یه نفر گرفتن آوردن میگن این شراب خورده، دومی به خمره زده، درسته؟ میگه بعد کجا میدونید؟ میگه آب دهنش بیو زهر ما رو میده، حالا واقعا هم خورده ها، ولی میفرمین مستحب است اینجا هر تو دهنش بگذاره قاضی، مستحبه. یعنی مثل نماز نافله میدونه، ثواب داره. بگه چی؟ بگه که نه بابا، یه دواهایی هست که آدم بخوره گوی و زهره بارم میدم، ممکن از اون دواها خورده باشه. اونم میگه بله اتفاقا میخواستم عرض بکنم روم نمیشد. میگه چه بره؟
یه راهی با کن بذار بینه بره بیچاره بره. اون مرد اومده خدمت امیر المومنین آقا ما زنا کردیم. حضرت فرمود نه شرط جوزیگه بوده لعلت لنفتها شد دست زدی نه ما زنا کردیم. حضرت بازی جوزیگه یه قیامت خدمت حضرت سید انبیا آقا ما زنا کردیم. حضرت روشو برگردن دفع از اون طرف آمد آقا ما زنا کردیم باز برگردن از طرف سوم از طرف چهارم آخر فرمود من تعجب می کنم از این مردم خدا ای به اینها خوشونده به دست خودشون ای به خودشون باز می کنم. از زنا کردی برو سست بندست پایین استغفار کن چیکار بره آبروی خودتو می داری من توجه کردید آقا پس مستحق بس اگر موضوع قضاوت از حقوق الله باشه چی بشه هست در دهن مستحق بگذاریم که بذاره بره. خدا در این آیه شریفه خودش به این مستحب عمل کرده تمام محکومین عالم را دور خودش جمع کرده آیه را گوش کنید از نو و الذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم یاد خدا میفتن به زود آموزش میطلبن بعد حرف دهان محکومین میگذاره میگه ومن یغفر الذنوب الا الله به جز خدا کیسته که بهره بیاموزه خوب میتونم که آموزش میتونم اگه من بنده گناهی کردم چه خاکی به سرم کنم در رو باز کردم به روی من خدای مهربان دارد. توجه کردید یا عبادی الذین اسرفوا تو رو خدا به لطافت این آیه نگاه کنید آقا زبان عربی زبان بسیار وسیعیه اینو من بگم به شما وسیع‌ترین زبان است. حالا من نمیخوام حاشیه طولانی بشه ما کتبی داریم عرض کنم که در این موضوع که ما یه مفهوم را میخواییم در عربی برسونیم میتونیم 50 جور بگید. توجه کردید شما میخواییم بگید فلان کس رو خجل کردم میتونه بگید خزل کهو میتونه بگید اخجل کهو میتونه بگی کامن تو به نفرته هی میتونه بگی رفت تو الیه سامی طرفی هی تراجع کردی ما برای بیانی مطلب اونجور 50 عبارت داشته باشید. خدا در این آیه میتونه 50 جور مفهوم بیاره بگه به این گناهکارا بگو بیان به این روسیاها بگو بیان نه از تمام اینها عدول کرده این گناهکارم را هم نسبت میده به خودش حتی قل یا عبادی الذین اسرفوا ای بندگان گناهکار من یعنی چی؟ این شما اگر سر به زیر برد کردید من رو فراموش کردید من فراموش رو نکردم بیایید به طرف من. خدایا به وقتی به ذهنم میرسید گفتم منو دعوت میکنم به یه مجالسی مثلا حالا همون اصفهان اگه بنده رو یه بار دعوت کنم اعلام کنم همه جا بگم که آقا نیام روز اول نه آقا چی شد میگه آقا مریض بوده خب باش فردا منتظریم پس فردا نیام آقا چی شده میگه آقا از خدا تشک کرده مثلا خب اینم چی پس فردا بیا پس فردا بگم که آقا از گفته اسلام باز مثلا یه جا بیتاقت شده یه دفعه این تکرار بشه ها همون عزیزترین دوستان من یک خط قرمز الالعبد دورم میکشن این درسته این قاعده درسته یه وقت حساب کردم دیدم خدا چندین ساله صبح منو صدا میکنه میگه حی علی الصلاح میرم بهش قول میگم ایاک نعبد در فاصله صبح تا ظهر چند دفعه پیمان شکنی می کنم بازم روح می پرسته دنبالم حی علی الصلاح بیا پیمان شکستی بری بازم بیا آقا میرم باز نماز ظهر می خونم بهش قول می دم ایاک نعبد باز از فاصله ظهر تا شب چند تا چیکار می کنم پیمان شکنی باز اول مغرب می پرسته دنبالم حی علی الصلاح عجب خدایی داری عجب کریم است خدا که خدای بزرگی داری حالا در توبه را باز کرده و اگر بنا بود که در توبه باز نشه ما چه میتونستیم بکنیم؟ و خدا که نمیشه نعوذ بالله کشتی گرفت. در یه دعای دارد حضرت سید ساجدین سلام الله علیه میگه الهی، دقت کنید این جمله رو، الهی انت الذی فتحت بابا لعبادک و سمیته التوبه، تو همون خدا هستی که دری به روی بندگان گشادی، گشودی و اون را توبه نام نهادی. درسته؟ الهی فما عذر من اغفل دخول باب بعد فتحه، خدایا اگر کسی از این در رد نشه عذرش چیه؟ روز قیامت دیگه چرا توبه نکردی؟ مگه من تواب نبودم؟ صد دفعه هم توبه میشکسته قبول میکردم، اعلام کردم، حتی تو را به خودم نسبت دادم، یا عبادی الذین اسرفوا بنده گناهکار من بیا. گفت انزل اگر تلخص از دوستان است، عبدالله اگر تلخص از دوستان است، بابا من همه بعد خودم قبول میکنم بیا. که نهی نهی عجیبه، خیلی بزرگ است این خدا. ابو نعاس یه شاعری بوده بسیار قوی، خیلی، ولی بیشتر شعرش آقا در لفاعلاته، خلاصه دیگه با هارون و مأمون هم گاهی دست آمد داشته یه چیزایی میگفت، اصلا بعضی چیزش گفتنی نیست، ولی خیلی قوی بوده، بسیار قوی بوده. آدم نمیدونه که بنده رو فقط خدا میشناسه، هیچ وقت به ظواهر قضاوت نمیشه کرد. وقتی که میمیره میرن بدنشو بردارن، میبینن که یه چیزی نوشته گذاشته زیر بالشش، توجه کردید؟ دست هر میرن میخونن میبینن نوشته الهی، الهی این عظمت ذنوبی کثرتن فلقد علمتو بأن عفوك أعظم، خدایا اگر این گناهان من خیلی بزرگ بود از لحاظ کثرت، اما اینو دانستم که عفو تو بزرگتره. درسته؟ الهی این عظمت ذنوبی کثرتا فلقد علمت أن عفوك أعظم، بس بگه مالی وسیلتون، مالی الیک وسیلتون الا الرجع، به وسیله ای ندارم به سوی تو جز امید، و جمیل عفوک ثم انی مسلم، یکی هم میدونم تو که عفو زیبایی داری، یکی هم که مسلمانم گاهی سجده برات کردم. توجه فرمودید؟ توبه قبول میشه، پروردگار در رو باز گذاشته، چرا تنبلی میکنی؟ نصف شب بلند شو، حالا نماز چرا نخوندی؟ نخوندی یه رو بچه صدا کرد مثلا بیدار شدی، برو فرش بزن چنر صورت که بزن رو زمین، یا برو تو حیات، اگه حیات نداشتی همون ساخت من هستی فرش بزنی یه صورت که بزن آهسته که در بچه تن نشنون، ها چه بشنون با نشنون خیلی فرق معامله است، جادتون باشه. بعضی یه کاری میکنن میان میگن، یه کسی نماز شب خونده بوده دیده بودش که متوجه نشد، هی صبح میگفته این کوزه را بدیم آقا نماز شب هم تشنگی میاره که مردم متوجه بشه. یکی به من میگفت که من از برکت جد 40 سال بلند میشم، گفتم به من چرا میگه بیچاره؟ بلند شد بسی صدا کرده هر چی بوده، حالا نماز شب هم نخوندی این صورت که بذار به خاک بگو که رفت و فرور خست و تجاوز اما تعلم انک انت الاعز الاجل الاکرم. توجه کردی فارسیش بابا طاهر گفته خداوند را به حق 84 به ما بگذر، شطور دیدی ندیدی؟ خدا مرحمت میکنه، دست میگیره، خیلی توبه خوب است، بسیار خوب است. ان الله يحب التوابين، دیگه چی میخوای از این بالاتر؟ خدا دوستت میداره، پس اول توبه، ترک گناه، بدون ترک گناه به هیچ جا نمیره، هیچ جا نمیره. یه قضیه براتون بگم. ها اجازه میدید؟ از کجا مردم اجازه میدید؟ آقای عارف زارسته، خدایا من میگم این حرفا را، من قبر رو قبول دارم، معتقدم، خواستم بهت بگم این یقینیات به شما میگم، من از حرف ضعیف و شلوغ بدم میاد اصلا، به لطف پروردگار تا یقین نباشد اینجا نمیگم به شما. این منبر منبر امام حسین، میگه شوخی من روی منبر حرف ضعیف بزنم؟ توجه فرمودید؟ حالا این که رو من بر حرف ضعیف دادم، خدا همه شده ببخشه، منم ببخشه. اگه ما بدونیم من در چیه آب میشیم، مثلا من بر نمیشیم، ولی چاره ای نداریم، چه با چکار بکنم، چه بکنم، چه بکنم. یک بزرگوار صاحب کرامت بود در تهران که علما میرفتن پیشش به خاک میفتادن، میگفتن تو را خدا نگاه کن ببین باطن من چیه. نگاه میکرد، آقا حرفایی میزد عجیب بود. از عظمتش یک دونه فقط بهتون میگم. یک کسی از شاگرداش میگفت که داشتم میرفتم پیشش، سر بازار یه زنی آرایش کرده بود و منم جوان بودم و اینا، نظرم گرفت نگاه کردم. خب این نگاه اصلا تیر شیطانه دیگه، از نظرو سهم و من سهام شیطان، تباه کر خدا. خلاصه میگه این تو نظر من جا گرفت. حالا همینطور رفتم، گفت دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. رفتیم نشستیم، آقای نظری بفرمید. فرمودن تا این زن خوشگل با تو هست نمیتونم کاری بکنم. یه خجالت کشیدم، رفتم یه گوشه به سجده افتادم، گفتم خدایا عز جلالت این صورت از باطن من محو کن. خیلی حرفا آدم یکی میبینه 40 سال فراموش نمی کنه، ولی خدا بر هر امری قادره. گفتم تو را به فاطمه زهرا غلط کردم، این صورت رو بیبر بیرون. آقا میگه صورت زن یه دفعه یادم رفت، تا یادم رفت شیخ گفت پاشو بیا زن رفت، پاشو بیا. یه همچین آدمی بودم. میخوام براتون مثال بیارم که تا توبه نکنی پیش نمیتونی بری. حالا در زمان ایشون یک کارمند اداره بود، زمان رژیم منحوس بود دیگه، این کارمند بایگان بود توی اداره، یه پرونده خطرناکی بود. آقا این به بایگان میگن فلان پرونده رو بیار، میاد میبینه نیست، میاد میگه به رئیس آقا نیست، برو ببین اتاق معاونه، میرن میبینن برو ببین کجاست، نیست آخر، برو ببین مثلا اتاق معاون دومه، میگن رفته مرخصی مثلا پس فردا میاد. نه خیلی خوب صرف میکنیم، شب مثلا ایشون رفته مرخصی، اینم با خودش برده چون پرونده حساس بوده، تو خونه بخونه مثلا. آقا اونم از مرخصی میاد میگن نیست. بالاخره آخر رئیس اداره میگه چقدر گرفتی پرونده رو از بین بردی؟ والله بالله به پیر به پیغمبر من خبر ندارم. یواش یواش یه هفته میگم به مخلص میگیم و پیدا شد شد نشد، لحن خلاصه عوض میشه، صحبت زندان ابد یا اعدام قریب به این صحبت ها صحبت پیش میاد. این میگه آمدم بیرون، گفتم به من یه 2 هفته مرخصی بدید محض رضای خدا، بچه ها به این زودی بی سرپرست نکنید. زمان شاه بوده. آمدم بیرون، میگه که و این عارفی را که ذکر کردم اصلا این به عمرش ندیده بوده ابدا، یکی به ختم یادم داد، گفت ختم بخون تو. آه ختم خوندید، ختم تمام شد، دیدم فرجی حاصل نشد. گفتم برم کوچه، از بیچارگی رفتم کوچه، رفتم دیدم یه پیر مردی آمد، عجیبه اون عارف هم داشت میرفت که من به عمرم ندیده بودم، همین عارفی که ذکر خیلی کردم. اونو نشونم داد. خب ببین اونو داره میره. خب دوای درد شما دست ایشونه. ها اون عارف کی بوده؟ اسمشی بگم عیب نداره. چه اشکال داره؟ مرحوم آشترجبلی خیاط بوده رضوان الله علیه. بزرگان میرفتن پیششه. آقا چشم برزخی داشت عجیب. خیلی چشمش باز بود. خدا را شاهد میگیرم در این خانه خدا از شما ها مزایده ندارن. خدا میدونه چه از شما بهتر. ولی بعضی از حالات شیخ رجبلی را آدم بی مقدمه بگه درد سر درست میشه. اینا که دارم میگن خود ریزاشه. خیلی مرد بزرگی بود. اهل بیت آقا دامنشو پر کرده بود. ما دور بر اهل بیت خوب نرفتیم تا حالا. خوب باید بریم. حالا گوش بدید میرسیم به مقصد. حالا میشمامون اصلا ندیده بودیم. یه پیره مردم چی بود؟ اینم معما بود. اینم مشمقتی. این از کجا میدونستن گرفتاره؟ گفت پدر جان ببین. اینه درست روزی که ختم تمام شده بود. برو دنبال این. میگه رفتم رسیدم. حاج شیخ سلام علیکم ما گرفتاریم. ها گفتم گرفتاریم. گفت تو 4 سال شوهر خواهرت مرده. یک سر نزدی بهش گرفتار میخوای نشی؟ ما دیدم آقا تاریخ فوت شوهر خواهرم از من بهتر میدونه. گفتم با چه کنم؟ گفت تا دل اونو به دست نیاری کار درست نمیشه. برو دلشو به دست بیار. رفتن در زدن میگه خواهر آمد دمه در. یه چند تا بچه پریشان هم پشت سرش. گفت عجب برادری هست. 4 سال شوهر من مرده. کجایی تو؟ گریم گرفت. خواهرم گریه جد. بچه ها گریه جد. رفتم اینا را دونه دونه گرفتم. به پاشون افتادم. شما را به خدا من حلال کنید. رفتم از سر کوچه. یه تحفه هم خریدم آوردم. بهش دادن. آقا فردا رفتیم دیدیم پرونده توی همون قفسه ها هیچ جان نرفته بوده. خدا مخواست گوش ما را بپیچه. توجه کردید؟ حالا اون بازم آدم خوبی بوده که خدا گوش یه گوشمالی بهش داده. بعضی میشه اونم نیست. بترسید آقا از گناه. انشالله همه من بترسیم از گناه. خدایا توفیق به حق حضرت زهرا گناه نکن. پس اول ترس گناه به ترتیب دقت کنید. دوم اتیان به واجبات. واجبات رو باید به جا بیارید. باید نمازات رو درست بخونید. دقت بکنید. نه که وسوسه بکنید ولی خوب بخونید. دقت بکنید. حالا واجب پیش بیاد انجام بده. مکه شدی بری مکه. ماه رمضان بیاد استعداد روزه داری روزه بگیری. خمس به گردنت آمد. زکات به گردنت آمد. توجه فرمودید. پس اول ترک محرمات و توبه. دوم اتیان به واجبات. سوم هم در شبای گذشتن گفتن از مستحبات به قدر نشاط به جا بیارید. ای وای این حرفا زده نمیشه. چه بکنم آخه؟ دعای کمیل زوری هیچ فایده نداره. گفتم اون شب دیگه به شما ورقا برمی کرده اینه دو صفحه مونده. وای انا لله. این فایده نداره. دعای کمیل سهمیه بندی باید بشه به نظر من. من یه وقت حساب کردم دیدم فقط به من این میرسه. به خود من ها ولا تفضحنی به قبیه مطبعت علیه میسته. به خدا یادیگه دستم به دامنت آبرومو نگر. حالا تو یه جایی بهترش انتخاب کن. من میگم یا سری عرض زر چون گناه کارم. خب پس شد چند تا اینجا توبه یعنی ترک محرم اتیان به واجبات از مستحباتم به قدر نشاط. جان مطلب بعد از اینه که انشالله میگم اونایی که با دوستان معاویه دشمن هستن و اونها که با دشمنان معاویه دوست هستن از دو طایفه صلوات بفرستن. خیلی خوب شد. چون آدم داره خدا با دوست معاویه باید دشمن باشه ها؟ با دشمن معاویه باید دوست باشه دیگه. فرد دستم الحمدلله سلوات برسده خیلی خوب شد. اینطور گفتن که ذهن مقدستون آماده بشه. مطلب این قسمت حساس. این قسمت رو به جوانها میگم. در اختیارتون میگذارم. فقط از شما میخوام ما رو دعا کنید. مزایقه نمی کنم. این رمز معرفت اینجاست. خیلی غافلن از این مسئله. پروردگارا کمک کن. من بگم به اینا. عرض می کنم حضورتون که عنایت بفرمایید. ببینید. و جانم باشه تا حس می دارم. ترک گناه. اعتیاد به واجبات. مستحباتم باندوری گفتن. سه تا اما اون رم. ببینید که این رم چه رمزیه. خیلی مهمه. مثل اینکه بیا اینجا سیمچشی بکنی. چراهای اله اعلا همه نصب بکنی. زحمت بکشی. این سیمکشی در حد اعلا نه افتصالی داشته باشه، نه آسیبی، مصالح خیلی خوب به کار بگیری. بله، فقط این فیوز رو نزده باشی. این فیوز بزنی همه روشن میشن. این که دارم میگم فیوز ها دستن به دامنتون. فردا نیاید بگید که نمیدم آقا یه یادداشتای تو سشبه به من داده شده، یه خود بگینگی که به من مهم بشن بی خودمونی تعارف نداریم. بعضیش خیلی متینه، ولی بعضیش نفهمیدم چی میخوام بگم. نمیدونم والله. میگن المسافر کل مجنون، لیکن مسافرم نمیفهمم. میگن خصوصا مسافر ترکم باشه اون وقت دیگه هیچی. ولی سر خدا که یک دشتتان یه خود تجدید نظر بکنید. ببینید من ازتون خواهش کنم یه خود فکر کنید. ببینید نمیدونم من چی بگم. نمیدون. و خدا انشالله همه ترکا را هدایت کنه. منم قاطی اونا. نمیدونم. بگی به یه اله هم. اله یا همین بگی. بگیم دیگه. بس. در اینجا همه ترکا هدایت بشه این طلبات هم بفرسته. یه یاد داشتایی بیدن اصلا مثل ماست و دروازه. همه را نمیگه اما بعضیش خیلی مکینه. بهره میبرد ما خودمون. بعضیش ماست و دروازه تا نمیدونم چیه. بیشتی یادداشت که به دستم رسید از صاحبش یه به من شدم. یعنی چی؟ آخه جوانها ما باید از شما استفاده کنیم. یه خود فکر کنیم. بیش آخر نفهمیدم یه ماست و دروازه آسمان و ریسمان نمیدونم چیه. منم دستم گرفته میشه. منم بیچارم مسکینم. خودتم دستت گرفته میشه. یا خود دقت کن و هم تو خودت به مرامت برسی و هم من از یادداشت استفاده کن. پس بنابراین این رمز را در اختیارت رو میگذارم. دیگه توقع دارم عنایت بفرم. آدم در جوانی چیزایی نمیسابت پارش میکنه. ولی شما کاملید. شما یا خود دقت کنید. ما چه تابای مشکلی را خوندیم به لطف خدا فهمیدیم، ولی بعد از این یادداشت‌ها را نمی فهمیدیم. میدونم چه حاکی بسرم کنم، چه کنم، شما میگه چه کار کنم. توقع ندارم خلاصه، خودمونی. یه خود دقت کنم. بله. حضور شما عرض بکنم که اون رند این است. ای ما اکثرتون می کنم بگم، جرأت نمی کنم بگم. بعد از این سه مرحله اگر میخواهی زیر خیمه اهل بیت قرار بگیری باید بری سراغ صفات عالیه. صفات عالیه به دست بیاری. اهل بیت بلند نظرن. تا کسی صفات عالیه نداشته باشد اینا زیر خیمه راش نمیدن. آقا از سرشت تا صبح نماز بخون ولی خفیف باش، فایده نداره. پول داره ها، یه وقت که پول نداره، یه وقت فقیره. به قول یه نفر میگفت که دستی بداره تو چیبش عوض پول دجمه میاد دستش. نمیتونه بیان دجمه، دجمه پارش داره بیدارن تو چیب تا برسن خونه بفوزن. اون دجمه یه را نمیدید. ولی یه وقت پولم داره، حالا میخوام برای مثلا یه کار خیری یه کاری بکنم، بیمارستان یه کار خیری. آقا اینقدر شما بدید. آقا چرا اینکه به خونه رواست و نصفر مسجد حرام است؟ برای یک چیزی یاد گرفته از مادر بزرگش، اینو در مقابل قرآن و حدیث قرار بیده. وای این آدم به هیچ چی نمیره. آقا از سر شب تا صبح نماز میخونی ولی حسودی، فایده نداره. از سر شب تا صبح نماز میخونی متکبری، فایده نداره. یه جمله براتون بگم، عرض میکنم حاجی مولا مهدی نراقی و پسرش احمد نراقی، این دو تا خیلی بزرگن. آقای طباطبایی فرمودن این پدر پسر را هنوز که ما هو به مردم نشناخته، واقعا نشناخته. شما اگر خزائن نراقی را نگاه بکنید، خزائن نراقی کشکوله، پدرش مشکلات علوم نوشته، خودش هم خزائن نوشته. این مرحوم حاج مولا احمد گفته که من ملتزمم که هر کار پدرم بکنه من دنبالش برم. توجه فرمودید، پدرم هرچی بنویسه من پشتشو بگیرم، پدرش هرچی نوشته ایشون هم شبیهشو نوشته. من یه وقت شمردم تو خزائن نراقی 7 رقم علم است. 7 رقم علمه، یه علمهای عجیبی اصلا نمیشه گفت. یکیش خیلی رمزی نوشته. یه وقت من خدمت حضرت آیت الله بهاءالدینی عرض کردم آقا اون چطوره؟ فرمودن از طریق اجداد فری زودتر میرسید. یه عبارت عجیبی فرمودن از طریق اهل بیت فرمودن بری مشرف میشی. حالا دیگه بگذاریم حضرت فرمودید الکلامی یا جبر کلام، یه نفر که دینی ترجمه میکرد که دفت سخن را جر میده، الکلامی یا جبر کلام نرش کن بابا. خلاصه این دوتا خیلی بزرگ بودن در فن اخلاق، این دوتا عالم بی نظیرن. پدر معراج جامع السعادت نوشته، 3 جلد عربیه. توجه فرمودید، پسر معراج السعادت نوشته. این که میگم اگر از سر شب تا صبح نماز بخونی اگه خفیف باشی فایده نداره، دخیل باشی فایده نداره، متکبر باشی فایده نداره، راجع به این یه جمله در حجم الله مهدی در جامع السعادت. آقا این جمله خیلی بلند و بالاست، گوش بده ببین چی میگه. میفرماید ان الاخلاق المذمومه فی القلب هی مغارف المعاصی، اخلاق ناپسندیده در باطن کسی باشد هر کدوم چشمزار یک سری معصیته. ببین اگه متکبر بشی 100 تا گناه دیگه میکنی، اگه بخیل بشی 1000 تا گناه دیگه میکنی، هر کدوم یه نظره است. دقت کنید چی امدارا چی گفتم، ان الاخلاق المذمومه فی القلب هی مغارس المعاصی فمن لم یطهر قلبه منها، یه کسی باطن خود را از اینا پاکیزه نکند لم تتم له الطاعات الظاهره. میفرمد عبادتای ظاهری او هم به درد نمیخوره، خودمونیم دیگه، چقدر تعارف بکنید. نکی همه بی نمازش می نویسن، نکی بی روزه می نویسن، اما دیگه از صلات و معراج المومن دیگه شوخی می شون موقع هنگ دیگه از صلات و معراج المومن باید باطن پاکیزه کنید. یه چیزی دیگه میخوام بگم براتون، از خدا خجالت می کشم، خدای منو ببخش به خاطر اینا دارم میگم. ببین چی میگه، میگه باطن تو پاک نکنی این اعمال تو رو به جایی نمیرسونه، برای همین درجا میزنیم دیگه. نمازشو میخونه ها، روزشو میگیره، مواظب زبانش نیست. روایت داریم خیلی از مردم با زبانشون وارد جهنم میشه. یه سیدی بوده در قوم، بهش گفتن سید سکوت، حرف نمیزد. حضرت آیت الله آی بهاءالدینی من ازشون پرسیدم، فرمود من 8 سالم بود سید سکوت رو دیدم، قبرشم تو سهمه، بزرگان میرفتم پیشش هر فصلا نمیده با اشاره به این میگه فرو نماز شب بخون با اون میگفت فرنگا. من به آقای بهاءالدینی عرض کردم آقا ایشون کرامت هم داشت؟ فرمودن چون آتش و دسته بود یه چیزی گیرش اومده بود. گفت آقا آتش فرمود این زبان آتشه، این آتش جلوشه بگیره خیلی چه بگیره. روایت هم داریم سکوت خیلی، نه که سکوت بری تو خونتون قیافه بگیری بشینی ها و ایاله طرف نزنی، نه اون وقت میگن که فاطمینی آمد و اینجوری گفت. نه من از اون نیستم که جلسه اخلاقی بگم درست کنم که از توش دیوانه در بیاد. نه یه جلسه اخلاق بود تهران، گفت سالی دیوانه بیرون نیست. توجه فرمودید؟ پس ایشون میفرماید که این اعمال ظاهری تو را پرواز نمیده اگه باطن درست نکنی. در این رابطه یه چیزی دارم که گفتم خجالت میکشم از خدا، ولی دیگه به خاطر شما میگم، انشالله خدا منو میبخشه. حضرت آیت الله جمال السالکی آموزه های تبریزی قدس الله سره، ایشون یه مطلبی دارد در این رابطه. دقت کنید، میفرماید نماز گذار، تو این بدن قشرت بر یه حقیقتی، حالا اون حقیقت که میشه روح میذاره بذار، نفس میذاره بذار، صبح تو جلسه اتفاق نمیدونم کدوم کن بودی نبوده، اونجا در صبح گفت راجع به روح حرف زدم و دیگه گذشته. حالا دیگه تکرار نمی کنیم، مسائل روح مسائل مهمیه. حالا من یه مختصر صبح در جلسه اتفاق مقدار لازم گفتم، ما غیر از این چیز دیگر هستیم؟ توجه کردید؟ اطلاع دارم به فضل الهی مرده 1000 سال پیش میاد، عرض میزنه برمیگرد میره. اگه دیگه اینه که اطلاع دارم که بابا انسان حالا یه باطنی داره. خلاصه ایشان میفرمد این بدن تو قشرت در اون باطن، بله لباس هم که میپوشی قشرت در این بدن، لباس میپوشم بدنم پوشیده بشه دیگه، بله پس این لباس میشه چی؟ میشه قشره ها؟ قشر این بدن قشره اون حقیقت هست، لباست هم میشه قشر بدن، پس لباس میشه قشره قشر. آم گذرده ها میفرمید اگر لباست متنجس بشه، قشره قشرت متنجس بشه، نمازت باطله. دلت مخواد که جوفت متنجس بشه، نمازت باطل نشه؟ من ایش داده میدم در اون را فرش نکردیم بابا، یه آب جارو بکنیم این تو. یکی بزرگان میفرمید اگر یه سلطان مخواد یه جبره نوزو به اجبال بکنه، خودش که نمیره جارو به دست بگیره، اول جارو میکنن، آب جارو میکنن، بعد میره آب فرمید. این دلت آب جارو بکن، به نماز شروع کن، یه چند دقیقه مونده به نماز بگو پروردگارا تو خودت میدونی، یه وقت زبانم به حال خودش گذاشتم، یه وقت جواب تون به پدر مادرم دادم، یه وقت فریاد به سر زنم کشیدم، یه وقت روزگار در شوهرم طرف کردم، بس بعضی حقوق تو کوتاهی کردم، تو همه را میدونی، خدای منو ببخش، میخوام با تو حرف بزنم. اینا را تایی دل بگو، بس بگو الله اکبر، وارد نماز بشه ببین چه میبینی، از تایی دل بگی، از جلو به بالا نگی فردا بیه سراغ من بگی من گفتم نشد. یه وقت یه جوانی در تهران یه دستور دمری من دادم برو این کارو بکن، گفتم به عوامانه نکن، از تایی دل بکن، دسته بود عوامانه انجام داده بود، دردار بود حاجه آهی چی نشد، گفتم چی بخواستی بشه؟ هر شب قبل عمل کردیم حتی که ملک نازل بشه بگن عملی ندارید، یه نجف حرفی ها از تایی دل آب جارو بکن بابا، بگو پروردگار آمدن به در خانه خودت منو ببخش. حضرت مجتبی سلام الله علیه حتی هممون یاد داده اون که معصوم بوده، حضرت به در مسجد که میرسید وای میستاد میگفت الهی وای شکر به بابک، خدایا مهمان است در در خانه ایستاد، درسته؟ لقد امرت المحسن ان يتجاوز عن المسيء، خودت گفتی که از سر گناهکاران تقصیرشون بگذره، آمد از دیگ زرسی دارم میگفت بدوارد مسجد میشد، اونوقت صفات عالیه به دست نیاری به جایی نمیرسی. ها این بحث دیگه تکرار نمی کنم، ما در بالاخره دیگه صد سفر نگه بیا به هم دیگه نمیده، این به قول عربه الازل و الاخیر، این رمز رو ببینید، اگر
بری آسمان بیای زمین پاپ بلند نظر نباشی، مرد نباشی، جوان مرد نباشی، توجه فرمودید؟ اینا نباشه به جایی نمیرسی. نماز میخونه روزه میگیره ها، یه نفر یه پیرهن نو تنش کرده، ایشون نه کجا آورده؟ به تو چه از کجا آورده؟ فرض رو میخواییم بندگی تو بکن، تجسس سرخاله مردم نکن. توجه فرمودید؟ توی اداره رفته یه نفر فقط یه سرگردن از این بالاتر بشه، ایشون مسئله دارد دست خودش این دست مسئله برایش داره بشه توضیح المسائل. حالا ممکنه ما یه آدم مسئله داریم داشته باشیم، نمیگم نداریم، به داخل داریم آدم مسئله دار داریم که خود نباید سرکار چلیدی باشه، اما این طورا نیسته هر کسی یه زده بله بالا مسئله دار بشه، بلکه تو خودت مسئله داری. یه وقت گفت یکی در خونه شخصی اصل درش آوردن، خلاصه مهمون شروع کرد صاحب خلا داره یه قاشق میخوره دلش میزنه، خلاصه میاد کنار دید نه ادامه داد، بعد دید نه اصلا تهیج رفت یواش یواش پیداست، گفت آقا اصل بسیار خوردن دل را میسوزاند، گفت اگر دل شما را نسوزاند دل ما را نمیسوزاند. پاک بلند نظر باشی، جوان مرد باشی، یعنی صفات رذیله را طلاق بدی، به جای اون یه چیزی هم بذاری. حالا یه چیزی میخوام بگم، میترسم باور نکنید. باور میکنید بگم؟ آقا یه وقتی یه جوانی بود مهمونی داشت، به سربسته بگم دیگه چیکار کنم، برده اومده بود برای مهمون صبحانه بداره، دیده بود چه صورت برزخی مهمون آشکار شده. حالا عذر شرعی دارم بگم چی بود، خلاصه دیده بود مهمون نیست، یه چیز دیگه میشسته اونجا، ترسیده بود برگشته بود و همین زمان بعد چون این چیزا مثل برده دیگه، برد پورست در زمان مرحوم آصف محمد سری خونساری آیت الله بود، آمد بزرگی بود آیت الله آصف محمد تقی خونساری که اینا اون بود، آیت الله آصف احمد خونساری بود، اینا با امام رضوان الله علیهم اجمعین ستاییشون در فلسفه شاگرد میزر یکتر حکیم یزدی بودن، میزر یکتر هر فلسفه یاد طولا داشته، اگر خروج از موضوع نبود براتون توضیح میدادم، من آثارشو به فضل الله و کرمه دیدم. امام رضوان الله علیه در فلسفه شاگرد او بوده که فرمودن به این تعبیر، گفتن من و این آقای خونساری و اون آقای خونساری میرسیم پای درسه میزنیدن. آصف محمد آقای خونساری آیت خدا بود که مانند امام بهش علاقه من بود، در صف جماعت ایشون یه پیره مرده بود و چشمش باز شده بود، صورت برزخی یک نفر دیده بود، مشرفه بود بهش، آقا صفوف جماعت به هم ریخته بود، یه وقت آدم پیره بود دیوونه شده، از عمود چه اینجوری کرده بود عمودر خراب کرده، آفت محمد کاری فهمیده بود این چشمش باز شده، اشاره کرده بود هیچ چه نزد پیره مرده برده بود سه روز تو سردابش میگه خشته بود، ازش پذیرایی کرده بود، گفته بود دیگه دم نزن بعد از آدم هر چیزی نمیگه. توجه کردی؟ اینا که لو میدن ها، اینا گاهی رو سادگی لو میدن، ولی آدم آخر چی نمید بگه؟ مثل بخشه که هزار تومن اینجا نشان میده گوز نرزش میگیره، رو سادگی داری اگه چیزی بهش نشون دادن که دوست بخشنامه بکنی. خلاصه این جوان دیده بود که مهمون یه چیز دیگه است، خلاصه عذر دارم بگم چی بود دیگه، امانته برگشته بود، دوباره رفت و دیده بود همون رفیقشه دیگه، بهشم نگفته بود مثلا. بله این خبر رو آوردن برای یکی از اولیاء خدا، گفت آقا این جوان که صورت رو دیده آدم فوق‌العاده ای نیست که بگیم مثلا شب تا صبح نماز میکنه، واجبات رو به جا میاره، حرام هم نمی کنه، جوان ساده دیه. آقا در اونجا گفته شد، حالا اون گوینده رو بگم ضرر داره چی بود، ای هر کسی صفات عالیه داره،
آقا فرستادن تحقیق کردن دیدن جوان صفات عالیه دارد. در اثر صفات عالیه صفت برزخی بوده بود.
یک خیال میکنم که اسلام همون ظواهره. بله نافل افیده خان دست بندست پایین یه اصری از اون اصرایی خوندن بزن، یه اصرایی هست که دست به لباس بشوری نمیره، از اونم بزنم سرسکم الله نسلاکم الله. بابا عالم دالن با این چیزا نمیشه فریستان حواست جمع بشه. این جرده بی مغزه نمیتونی به ساده که چهار ساده بگذاری او امتحان کن. یه جرده رو برو درست مغزش میل کن و فتفت کن بده به آزاده چهار ساله. اون چه شرح تجرید که نخونده، اصفار که نخونده، ولی بلد عوض همه اینه جیغ بزنه. فریادش بلند میشه میگه چی دادی به من؟ من نادم میخوام نافله بی نرد، نماز بی نرد بذارم، حساب بدم خود عرب و توقع آدم خیلی بالاست. میخوام یه شبه بشم آخونده اون لسن گولی، میخوام یه شبه بشم آشه جدار شوشتری. مگه میشه؟ جان مسلط را گفتم به شما خدایا خودت کمک کن اینا من دعا کنن روز قیامت شفاعتم کنن. دیگه به قول عرفا ولا ینطقو که مثل خبیر، به قول قرآن دیگه تعارف نداریم، دیگه من مردم شما زنده، کسی به این واقعه بهتون نخواهد گفت. بله ما یه استاد متعول داشتیم در قوم، لحظه غلیظ ترکی داشت. وقتی درس میگفت میگفت فهمیدی؟ میگفتیم بله. چی بگیم دیگه؟ بعد میگفت هر که فهمید فهمید، نفهمید به لحظه ترکی میگفت این قدم بیشتر بیاره دیگه نمیفهمه. آره حالا برادر من این جان مطلب بود گفتم، با خونم با جانم گفتم به شما، و جنبندی مطلب این است که برای نیل به معارف عالیه اگر صفات عالیه نداشته باشی زیر خیمه اهل بیت جات نمیدن. اینقدر بدو به آقا بچه و مرس باشی، بلند نظر باشی، آدم پایین نظر به هیچ جا نمیرسه، خودشو بکشی، برو ست دارم از جهتر سیار بخون، به هیچ جا نمیرسه آدم پایین نظر، آدم بخیر به جایی نمیرسه، همش بس گمان تکبیر متجبر متشکر به جایی نمیرسه. خب سخن دراز نشه، عرض میکنم در مکتب کربلا من بارها به دوستان میگم همه چیز به نمایش گذاشته شد، صفات عالیه به نمایش گذاشته شد. این مداح عزیز دیدن نام قمر بنی هاشم را آورد، این آقا باب الحوائج است. خدایا به عظمتش قسم میدهیم که امشب همه ما را با دست پر از اینجا بیرون ببر. عرض کنم که صحبت در مورد آقا زیاد است، ما عقلمون نمیرسه. همین جمله بس که امام زمانش میدونه بهش چی گفت؟ گفت به نفسی انت، یعنی عباس جانم به قربانه امام حسین بشکن. همین بس دیگه قمر بنی هاشم یه نسل درخشانی داشته، به روز شهادت دو آزاده داشته، یکی اسمش عبدالله بوده یکی عبیدالله. اونطور که من در کتب انصاف دیدم به کرم پروردگار نسل حضرت از عبیدالله بوده. آقا می توان گفت در طول تاریخ قمر بنی هاشم یک فرزند بی مزایا نداشته، تمام فرزندانش یا خطیب بودن یا امیر بودن یا شاعر بودن. توجه کردید یکی از شعرای بزرگ عصر عباسی شاعریست به نام فضل ابن حسن. میدونید فضل ابن حسن کیه؟ فضل ابن حسن کسید که در دنیای ادب روی او حساب میکنن. تا اونطور که یادمه شاید اینطور باشد که نسبش اینطور به حضرت قمر بنی هاشم میرسد، فضل ابن حسن ابن محمد ابن حسن ابن عبید الله ابن عباس ابن علی علیه السلام. نسب این شاعر به خود آقا میرسد. در تاریخ نویسم اول کسی که مصیبت قمر بنی هاشم را به شعر برد همین فضل ابن حسن بود. بدونه چی گفت؟
گفت حق الناس ان يبقى عليك فقد ابكى الحسين في كربلا. گفت سزاوارترین جوان و جوان مردی که اشکها باید برای او ریخته شود جوانی بود که حسین را در کربلا به گریه آورد. چی بود این جوان؟ اخوه، برادرش بوده. اخوه و ابن والده علی ابو الفضل مزرج و اجتماعی، برادرش ابو الفضل بوده که به خون آغشته بوده. من ایراد گرفتم بر مورخی، گفتم که شما راست میگیش، فضل ابن حسن این شاعر بزرگ سید جلیل اول شخص بوده که مصیبت جدش رو به نظم آورده. بری یک قیدی بزنید بابا، بگید اول شخص از طبقه مردان و الا بدید اول شاعرش که بوده، اول شاعرش مادر داغدارش بوده، ام البنین سلام الله علیها بوده. این خانم خیر بزرگ آقا، عرض میکنم که کاروان کربلا وقتی بعد از این قضیه جانگدار به مدینه بازگشتن یک سخنگو داشتن. این سخنگو آدم عاقلی بود. گوش بدید آقا، آدم باید خبرهای وحشتبار رو تدریجن بگه، حتی خبرهای مسرتبار رو هم باید آدم تدریجن بگه. شنیدم در تهران بعض آزاده ها که آمده بودن ها بی مقصره به مادر خواهرشون گفته بودن، افتاده بودن، قش کرده بودن، فکره کرده بودن. بله، حتی خبرهای خوشحال کننده باید تدریجن گفته بشه. این سخنگو عاقل بوده، این نشسته بود هر کس هر سوال داشت از این میکرد. یکی میگفت عموی من فلانکس بود در کربلا بود، او را ندیدی؟ یکی میگفت پدر من را ندیدی؟ آقا سخنگو دست پای خود را یه دفعه گم کرد. چه گم کرد؟ دید مادر عباس ابن علی در میاد. به این خانم چی بگم؟ چهار تا فرزند ترسید. مادر ببین چقدر عظمت داره. آمد مثل کوهی از وقار ایستاد، فرمود چه خبر در کربلا؟ سخن خواست یه مقدماتی بچینه که یواش یواش بگه. خانم فرمود این مقدمات چیه؟ جواب منو بده. میگم در کربلا چه خبر؟ گفت خانم بعضی از فرزندانتون به شهادت رسید. چهار تا فرزند؟ خانم دوباره سوال کرد، آخر یه جواب مشابه همون. دفعه سوم تاریخ می نویسد ام البنین سلام الله علیها غضبناک شد، فرمود قد قطعت نیات قلبی. چرا با من اینطور برخورد میکنی؟ من سوال از تو دارم، جواب چرا نمیدی؟ بعد فرمود اولادی و من تحت الخضراء کلهم فداء لابی عبدالله حسین. تمام فرزندان من، تمام من که زیر آسمانم فدای حسین بشه، از حسین برای من بشه. خب این عدد رو نشون داد راجع به امام زمانش. اما این که میگم اول شاعر خود خانم بوده، آیا من مدتهای زیادی سرسته گویستم من در رفتم به خدا قسم یه وقتی محاستم خودم رو قانع کنم که اشعار خانم را در حتی روز تاسوعا بخونم جرأت نکردم، تعهدمو نشکستم، دیدم نمیتونم. بابا مروان دشمن شماره یکی اهل بیت بود. مروان وقتی رسید به حاشیه قبرستان دقیق گفت این خانم چه گریه میکنه؟ گفتم مادر عباس از اسب پیاده شد ایستاد گریه کرد. من دیگه بیام مکشوف بگم نمیتونم بگم. یکی از اولیا به من گفت که یک نفر رفت منبر مصیبت قمر بنی هاشم را خیر مکشوف گفت، یکی دیگه امیر المومنین را دیده بود که رنگ آقا تغییر کرده بود. یک قدری باید تغییر داشته باشه مسئله. مصیبت آقا بزرگه، من نمیدونم چه مقامی داره که میفرماید تمام شهدا آرزوی مقام او را میکنن. عجیبه، ما نمیفهمیم سره از اسرار ولایته. خلاصه خانم رفت در قبرستان اشعاری برد که من اشتر از که میگونم بگم. حالا محرم دو تاشو میگم براتون. یکی اینه که زمزمه میکرد میفرمود دیگه به من ام البنین نگید دیگه. من بنینی ندارم. یکی هم این بود که خیلی چیگرم میسوزه، میگه یا لیت شعری اکما اخترو به ان عفاسا قفیع الیمین. ای کاش میدونستم راست میگن دست از باسم رو بریده. حالا اون شعر شاعر که نوی آقا بوده، اینم مادرش یه شعر گمنام هم مخواهم بهتون بگم. من دیدید که هر چی میگم مدرک رو ذکر میکنم و اینو پیدا نکردم مدرکش رو میگم. هر کس خدا جزای خیرش بده. اینو مخواهم بگم که توشه سفر کربلاتون باشه. مردم من علم غیب چی ندارم که، اما دلائلی در دست داریم از این مجالسمون، دعاهامون، امیدی به انشاءالله شماها از همین اصفهان اتوبوساتون قطع بشه بیرید کربلا انشاءالله. منم اگه خدمتتون بودم یادتون مندازم، نبودم شما یاد من حتما میفتید. این یه شعر توشه کربلا. این شاعر منو تیگرگون کرده، نمیدونم چیه، پیدا نکردم. میگه ای زاهرتم بزنی هاشم، تو اونجه که رفتی دیگه سر از پا نمیشنسی. آقا باب الهوائجه. ای مرکب میگه آقا شفاعت کن، این از خدا برای من بگیر، این از خدا برای من بگیر. درد دل باز میشه، سر از پا نمیشنسی. میگه اما بیرون حرم با خودت قرار بذار که بعد کلمات روبروی ذریح عباس زبان نیار، تا آقا رو تازه نکن. ها چیه؟ چقدر لطیفه. میگه لا تذکرن نه انگهو سکیدت هست. یه وقت رو ببین ذریح آقا سکینه نگی. لا تذکرن نه انگهو سکینت هست بین نهو اوعدها بالماء. بسمک العظیم الاحوه و به سیدنا العباس یا الله. خدای امر فرج مولای من امام زمان سهل و نزدیک بگرد در علو به درجات امام عزیزمون، علمامون، بزرگانمون، سید بزرگوار که در خدمتش هستیم بیفزای، مقام معظم رهبری در سناح خود حفظ کن، ما را قدردان این رهبر عزیز قرار بده. خدایا به حق قمر بنی هاشم هر خیری را بر این سرزمین نازل بگر، به حق قمر بنی هاشم هر شری را از این سرزمین دور بگر، ارواح طیبه شهدامون شاد بگرد، خانواده های محترم شهدا عزت داره مرحمت کن. خدایا مفقودینی که تا حالا از اونا خبر به ما نرسیده به قدرت کامله خود به حق قمر بنی هاشم اونها را سالمن به اوطانشون بازگرد. مرزامون شفا عنایت فرما، حوائج